آقای خمینی که هنگام ورود به ایران نمایندگی از جمهور مردم رو داشت، در خرداد 60 نمایندگی 5% رو پیدا ترجیح داد بر نمایندگی 95% بقیه. می‌بینید که نقش یک شخصیت در تاریخ گاه تعیین کننده می‌شود به لحاظ موقعی که اون شخصیت داره در اون وضعیت. به لحاظ شاه البته در وضعیت و موقعیت آقای خمینی نبود در 28 مرداد، نه محبوبیتی داشت نه نمایندگی از جمهور مردم داشت، و همون نمایندگی از اون اقلیت حاکم داشت وابسته به قدرت خارجی. با این حال نقشش تعیین کننده است و مسئولیت او بسیار سنگین است، به لحاظی که اگر نمیگفت بله و اون احکامی که CIA و انتلیجنس سرویس از او خواستن، یعنی حکم حذف مصدق و نصر زاهدی رو امضا نمی کرد، مجوزی برای کودتای CIA و انتلیجنس سرویس نبود. پس مسئولیت او سنگینه و یکی از اون عوامل مهم میبینید که این است نقش شخصیت ها در بزنگاه تاریخ. بنابر اون نمایندگی که میکنن اون شخصیت ها از جامعه یا حتی از بخشی از اون جامعه،
بله،
این هم یک عامل دیگری از عواملی که سبب می شود اقلیت بر اکثریت چیره بشود و بر او حاکم بگردد. اهمیت این کار چیه؟ اهمیت کار این است شما مردم ایران هرگاه تمام اسباب استبداد رو در اختیار آقای خمینی نمی گذاشتید، نه گروگانگیری بود، نه تبس بود، نه کودتای نژه بود، نه از مرز ترکیه و روسیه تا مرز پاکستان جنگ داخلی را می انداختن، نه تجاوز عراق به ایران میسر میشد، نه یک نسل ایرانی قربانی میشد، نه هزار میلیارد زیان به ایران وارد میشد، نه مثل سیل مرزها ایران به جهان میگریخت، از ایران میگریخت به هر جای جهان که توانست، نه سرمایه های ایران برباد میرفت و نه اقتصاد ایران مصرف محور میشد و روزگار شما این میشد که الان است. پس این توجه بکنیم. بعد از این یک ملتی نباید به خود نقش گوسفند بدهد. رهبر فقط روح الله، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، کار شما رسوند به اینجا.
بنابراین آقای مجید، پس باز با توجه به مشترکات و تمایزات نهضت ملی و انقلاب 57 در این زمینه، اینکه سازماندهی جنبش، میدونم هم با شما در این زمینه در بعضی قسمتاش صحبت کرده، میدونم این جلسه ای که شما هفته گذشته در پاریس هم داشتین در این زمینه صحبت کردید و اونم مسئله مهمی است، سازماندهی جنبش برای صدا حرکت به سوی دموکراسی، از برطرف کردن استبداد، این حرفا باید طوری باشد که این نگاه به آینده هم داشته باشه که چگونه استقرار و پایداری دموکراسی، آزادی و استقرار رو تضمین بکنه و از جمله در نوع نگاه به رهبری است. درسته؟
کاملا. ببینید که یک جنبشی میباید که اولا خود مردم در رهبری شرکت داشته باشن و مسئولیت خود رو بر عهده بگیرن، ثانیا اونهایی رو که میخواهن متصدی امر بکنن، یعنی امر دولت به نمایندگی از خود، اونها باید کسانی باشن که بتوانن در برابر تمایل به قدرت مقاومت داشته باشن. اگر این عناصر نباشند، طبیعتا اون ساخت قدرت که سابقا وجود می داشت و انقلاب برای این بود که اون ساخت رو تغییر بدهد، دوباره خود رو بازسازی می کنه. در هند اون رهبری وجود داشت، نتونست بازسازی بکنه. در مثلا فرض کنید که الجزایر نداشت، بازسازی کرد. در پاکستان نداشت، بازسازی کرد. پس این آسان نیست. همچه راحت میگن خب حالا ما در این اوضاع احوال میگیم آقا و خانم و ایکش و ایزر اینها رهبر. نه، این آسان نیست. میباید کسانی باشن که اینها معرف جامعه باشند برای بیرون رفتن از زندگی در ساخت استبدادی، در نظام سیاسی استبدادی، و ورود در نظام اجتماعی باز، و کسانی رو نامزد کرده باشند برای تصدی، تصدی مدیریت کشور، اینها توانایی استقامت داشته باشند. به این هم نباید اکتفا کنند. اون حاکمیت جمهور مردم میباید سازماندهی شده باشه به ترتیبی که اگر اونهایی هم که برای مدیریت نامزد شدند و معرف‌های استقلال آزادی هستند، اگر هم میل به قدرت اونها رو به خود کشید، نتوانند بروند بندگی قدرت. این درشش که اصطلاح گفتگوی ما در باب اینکه چگونه یک اقلیت میتونه قدرت رو قبضه بکنه به نسل امروز میآموزد. این هر جا کشف باشه، اینکه عرض کردم اون ساخت قدرت خود چه میتونه بازسازی کنه.
بله.
حالا یک عامل مهم دیگه هم هست، از او بحث کنیم، اون اعتیاد به اطاعت از قدرته. جامعه ها که خصوص جامعه هایی که در استبداد زیستن مرتب میتونن عصیان کنن، شورش کنن، جنبش کنن بر ضد اون قدرت حاکم و میکنن. اما چون اون عواملی که گفتیم نیستند، به محضی که اون قدرتی که اینها بر ضدش جنبش کردن شروع میکنه به خود رو بازسازی کردن، این جامعه هم شروع میکنه به بازگشتن به اعتیاد از قدرت. در کودتای 28 مرداد ما این رو میبینیم. حالا بسیاری میگن که اونهایی که میگفتن یا مرگ یا مصدر، روز 28 مرداد هم اونها بودن که میگفتن که زنده بادشاه، مرگ بر مصدر. دروغه. اما به اصطلاح کار پذیرانه، فعل پذیرانه، اون جامعه کودتا رو تحمل کرد. به طور جمهور مردم به اعتراض بر نخواست. در خرداد 60 اعتراض خیلی گسترده تر شد. البته در 28 مرداد هم خود سخف بازار در سر بازاری ها خراب کردن.
بله.
اینکه استقامت نبود. در خرداد 60 وسیع تر شد. با این حد جمهور مردم نه به اون اعتیاد برگشته بودن. این که یه امر غریبی باشه که چطور ما یا به کسی 5 میلیون بگوید بله من نه، نه این غریب نبود نظرشون. چون اگر مثلا غریب بود، فرض کنیم مثلا مثل جامعه فرانسوی بودن و مثلا آقای دوگل می آمد می گفت چه 5 مال فرانسه جمعیتش اون زمان بیشتر بالای 50 میلیون بود. حالا فرض کنیم میگه 50 میلیون بگوید بله من میگویم نه، این فرانسوی ها میامدن بیرون میگفتن آقا شما بی خود میگونی که میگونی نه، و حاکمیت مال ماست. بسیار قریب به نظر فرانسوی میرسید، میرسید و میرسد به یک منتخبی که منتخب خود اوست، بیاد بزنه زیر همه چی، میگه آقا حاکمیت مال من هست. حالی که این فرانسوی در آغاز اینطور نبود، اون اعتیاد به اطاعت از قدرت میدونی که سبب شد که بناپارتیز در فرانسه حاکم شد، بناپارت امپراتور شد، بعد نوه او آمد دوباره حاکم شد. سالهای دراز طول کشید، نزدیک به 2 قرن طول کشیده شده این که الان هست. 1789 ما الان هستیم 2010، بله 2 قرن و بیشتر طول کشیده تا این جامعه امروز دیگه اون اعتیاد از دست داده. البته اعتیاد به قدرت هست و هر انسان فرانسوی در واقع با نمادهای قدرت زندگی میکنه، مثل که در جامعه دیگه فردی هم همینطوره، اما این حاکمیت هم مال خودش میدونه. این که بیه کسی بیا بگه که 50 میلیون 60 میلیون فرانسوی بگوید آمار امروزی نداره نزدیک میشه به 60 میلیون بگوید حاکمیت مال من است تو کاری نیستی، نه این رو بر نمیتابه، بیا بیرون ازت خیلی قابل باور به نظرش میرسه که یک کسی بتونم جدایی بکنه. مثلا در جامعه سوئدی شاه حالا بیا مدعی بشود که من نمایندگی از خدا دارم و دارای اختیارات و مطلقم هم تا حالا به شما اجازه دادم خراب گردید وضعیت، حالا از این رو بعد حاکمیت مال من است. جامعه سوئدی میاد بیرون میگه آ تو دیوانه شدی؟ تو بکاره؟ اون اعتیاد به اطاعت از قدرت سبب میشه که جامعه تحمل میکنه کودتای اقلیت رو، حتی سلطه اقلیت رو بر خود. با این داستان اسلام همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست که از زمان رحلت پیغمبر شما بگیرید تا پایان عرض کنم خلافت عباسی، از اون بعد هم در خلافت عثمانی، اینا همه اقلیت هایی بودن حاکم بر یک اکثریت بسیار بزرگ، بزرگترین قلمروی امپراتوری داشتن که در مقایسه وضعیت بکنیم اون روز و این روز رو بزرگتر، هنوز هم بزرگترین بودن با اون جامعه ها، خیلی راحت این حاکمیت این اقلیت رو پذیرفته بودن چون اعتیاد به قدرت بود، باید از قدرت اطاعت کرد بود. حالا میدونی که اصلا در بخش مهم اکثریت بزرگ مسلمان ها هنوز بر این اصل عمل میکنند که اون کسی که حاکمیت پیدا میکند چون خدا میخواهد حاکمیت پیدا میکنه و بنابرای اطاعت از اوست، مسلمان میباید از او اطاعت کنه، اگر نکرد این در صورت که این عدم اطاعتش مسلحانه باشه محارب است، در غیر اون ظالم و ستمگر است، باید در هر حال باید مجازات شود.
برای این که خدا رو حضور مطلق میبینه.
آره دیگه، اون اعتیاد به خودش رو، اعتیاد به اطاعت از قدرت رو تازه آورده کرده دستور دینی.
بله.
بعد 14 قرن با اینکه صریح قرآن است این ادعای دینا میکنن مخالف فراوان آیه های قرآنی است، با این حال میگه اینطوره عدالت هم قبول ندارم، خدا لازم دید که ظالم رو بر تو حاکم کنه باید اطاعت کنی، لازم دید عادل رو بر تو حاکم کنه باید اطاعت کنی، شما مأمور به اطاعتی. البته فلسفه آقای ارسطویی است که عوام ملحق به حیوانات هستن، اطاعت در مصلحت اونا. حالا آمده شده یک اصل دینی اینه که نسل امروز نمی باید این رو کم اهمیت تلقی کنه. من بگویم به این نسل میگویم بسیاری از شعارهایی که شما در این جنبش دادید گزارشگر اعتیاد شماست به اطاعت از قدرت. بکشید، استقلال خود رو به دست بیارید به عنوان انسانی که حق دارد تصمیم بگیرد، استقلال داشته باشد در گرفتن تصمیم، آزادی داشته باشد در انتخاب نوع تصمیم. وقتی خود رو به عنوان انسان مستقل و آزاد بازسازی کردید، اون وقت رفتارها و شعارهای شما گویایی میکنن از این که شما به طور قطع این اعتیاد به اطاعت از قدرت رو رها کردید، آزاد شدید، دیگه جامعه معتادان نیستید. در اون صورت جنبش شما اولا همگانی می شود به معنای واقعی کلمه، سالیان استمرار پیدا می کند، سالسا صاحب حاکمیت می شوید، اصلا خلای ملعی به وجود نمیاد تا کسی برک بکند یا نکند. خب تا اینجا ما عوامل مهمی رو شناسایی کردیم که میگوین چرا یک اقلیتی میتوانه بر ضد یک اکثریت بزرگی کودتا بکنه حاکمیت پیدا کنه.
بله.
خب ما ظاهرا ساعت ما سر رفت. با این حال یک عامل بسیار مهم ماند و اون عامل قدرت خارجی است. نقش قدرت خارجی چیست؟ نقشی است که او عمل میکنه، جامعه است که مثلا او است که فعال است، جامعه است که فعل میپذیرد، فعل پذیر است، او است که میکند، جامعه است که تن میدهد یا نه. اون نقش او تابع نقش عوامل داخلی است. چند بار در این مورد گفتگو کردیم، اما به لحاظی که ما الان در موقعیتی هستیم که قدنامه جدیدی تصویب شده، عرض کنم به شما مجازات‌های جدیدی مقرر شده و به ترتیبی که آقای احمدی نژاد همین دیروز پریروز اون انفجار در زاهدان رو میگه دنباله قهری اون قطعنامه شورای امنیت است. بنابراین نقش اول میده به قدرت خارجی در امور داخلی ایران. خب ما میدونیم که این رژیم با گروگانگیری امریکا را محور سیاست داخلی و خارجی کرده، پس جا داره که به این عامل با تفصیل زیاد بپردازیم. بسیاری هم الان هستن که میگوین آقا استقلال دیگه یه مسئله مربوط 50 سال پیش است و ما باید با قدرت خارجی از قدرت خارجی بخواییم عمل کنه، حتی قشون بیاره ایران و ایران رو آزاد کنه. با اینکه قبلا هم به این مسئله پرداختیم، اما این بار از این دید، از دیدی که چگونه اقلیت میتونه کودتا کنه بر ضد اکثریت بزرگ، این مسئله رو بررسی میکنیم انشاءالله در گفتگوی آینده.
خیلی ممنون باشه.
شما باشه که این رو طرح کنید که در بابش گفتگو کنید.
حتما. خیلی سپاسگزارم وقتی که دوباره به ما دادیم. اگر صحبت دیگه نداریم بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
روز بر شما و
شنوندگان
شما خوش.
اوقات بر شما خیر باد تا گفتگو کنیم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی با آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.